ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رفتار ایران به آتش اختلاف در خاورمیانه دامن زده است. حکومت دمشق اعلام کرد با مخالفان مذاکره نخواهد کرد. 3 تن از فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رفتار ایران در خاورمیانه بدتر شده و به آتش اختلاف در منطقه دامن زده است. خانم هیلی این سخنان را در نمایشگاه تسلیحات ایرانی صادر شده به یمن اظهار داشت و از کشورهای دیگر و نمایندگان کنگره خواست تا از این تسلیحات دیدن کنند. روز پنجشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قطعاتی از تسلیحات به دست آمده در یمن را به نمایش گذاشت و توضیح داد که چگونه به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از طرف ایران به این کشور صادر شده است. قطعات به نمایش گذاشته شده شامل بقایای موشک شلیک شده به فرودگاه ملک خالد در ریاض، پهباد و سلاح‌های ضد تانکی است که به دست نیروهای سعودی در یمن افتاده است. لارا سیل سخنگوی پنتاگون با اظهار اینکه مدت زمان زیادی است که ایالات متحده به این باور رسیده که ایران به گروه‌های حامی خود در خاورمیانه سلاح ارسال می‌کند، گفت که امروز دلیل و شواهد این باور ارائه شده است. ایران پیوسته ارسال سلاح‌هایی از این دست به یمن را تکذیب کرده است. نماینده حکومت دمشق در مذاکرات صلح ژنو می‌گوید تا زمانی که مخالفان بر برکناری بشار اسد از قدرت اصرار دارند، هیچ مذاکره‌ای با آنان صورت نخواهد پذیرفت. ابراهیم جعفری این سخنان را روز پنجشنبه در پایان 8 دور مذاکراتی که با پشتیبانی سازمان ملل برگزار می‌شود اظهار کرد. نماینده حکومت دمشق گروه مخالفان را به خاطر اعلامیه ریاض مورد انتقاد شدید قرار داد. این اعلامیه پیش از مذاکرات ژنو در عربستان تنظیم و منتشر شد. در همین حال استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل در مذاکرات صلح از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست تا شجاعت به خرج دهد و از حکومت دمشق بخواهد تا برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید را بپذیرد. و خبر دیگر این که سفینه ی حامل 3 فضانورد از کشورهای آمریکا، روسیه و ایتالیا روز پنجشنبه در قزاقستان به زمین نشست. این 3 تن مدت 139 روز را در ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر بردند و با بازگشت آنها به زمین در حال حاضر شمار ساکنان ایستگاه بین‌المللی به 3 نفر کاهش یافته است. قرار است روز یکشنبه 4 فضانورد جدید از کشورهای آمریکا، روسیه، ایتالیا و ژاپن از پایگاهی در قزاقستان عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی شوند. اما در ادامه یک گزارش رو بشنوید که مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی حق مردم ایران برای دانستن درباره اموال و دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
حرف و حدیث بر سر میزان اموال و دارایی‌های سران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور سالهاست بحثی جذاب برای منتقدان است و عامه مردم. در این میان هر از گاهی هم وبسایتی یا رسانه منتقدی به بهانه‌ای با انتشار اعداد و ارقامی در گزارش‌هایی به شمارش این اموال و دارایی‌ها می‌پردازد. اما همواره این فهرست‌ها و گزارش‌ها به رغم جذابیتشان برای عموم مردم با شک و تردیدهایی نیز همراه بودند. هرچند که این بار داستان کمی متفاوت است. مجلس نمایندگان آمریکا 4 شنبه طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور میبایست فهرست دارایی‌های رهبران ایران را منتشر کند. به گزارش آسوشیتد پرس این طرح با حدود 290 رأی موافق در برابر 135 رأی مخالف به تصویب رسید. البته این طرح برای قانونی شدن میبایست در سنا نیز به تصویب رسیده و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره این مصوبه چنین میگوید:
اغلب دیکتاتورها و مقامات ارشد در حکومت‌های توتالیتر دارای فساد مالی هستند. در کشورهای خارجی ملک، حساب بانکی، سهام بورس دارند. منتها دولت‌های غربی عمدتاً هیچگاه این اطلاعات رو رسانه‌ای نمی‌کنند، به این خاطر که این اطلاعات محرمانه یک اهرم فشار خیلی مؤثر هست، ضمن اینکه انتشار این جور اطلاعات منازعات کشورها رو شخصی می‌کنه، شانس تعاملات بعدی رو از بین می‌بره و نهایتاً اینکه موج سرویس‌های اطلاعاتی غربی رو باز می‌کنه، یعنی مقامات اون حکومت می‌فهمند که دولت‌های غربی چقدر اطلاعات دارند و این اطلاعات از چه کانال‌هایی به دست آوردند. بنابراین اگر این مصوبه نهایتاً اجرایی بشه، پیام بزرگ خواهد داشت، اینکه آمریکا اساساً هیچ شانسی برای تعامل با ایران قائل نیست و در تمام ابعاد سیاسی به دنبال براندازی حکومت است.
بروس پولیکین، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت ماین، به هنگام معرفی این طرح گفته در حدود 70 مقام ایرانی ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کردند که از این ثروت‌ها به گفته او برای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرده که این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند به گفته او این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کردند و برای چه منظوری آن را مصرف می کنند. بر اساس این گزارش، بروس پولیکین در این طرح دامنه مقام‌های ارشد حکومت ایران که اموال و دارایی‌های آنها بررسی و افشا می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های اصلی سیاسی و نظامی ایران را در بر می‌گیرد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که مقام‌های صاحب نفوذ سیاسی در ایران از طریق ساختار به توصیف آقای پولیکین استبدادی، فاسد و مخفی در ایران ثروت‌های هنگفتی کسب کردند. اما این طرح مخالفانی نیز در کنگره داشت، از جمله ماکسین واترز نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در صحن کنگره از این طرح انتقاد کرد و گفت این طرح در نهایت به تضعیف توافق هسته‌ای با ایران منجر می شود. بروس پولیکین با رد این انتقاد تأکید کرده که در حدود 70 تا 80 مقام ارشد سیاسی و نظامی ایران یک سوم کل اقتصاد داخلی ایران را کنترل می کنند و به گسترش فساد در ایران اشاره کرده است. به گفته مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، انتشار چنین گزارشی هدیه است به منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران.
معلوم نیست که آیا سنا این مصوبه رو عیناً تصویب میکنه یا خیر، ضمن اینکه احتمال وتوی این مصوبه توسط آقای ترامپ هم وجود داره. ضمن اینکه معلوم نیست در صورت تصویب چگونه اجرا خواهد شد. آیا گزارش نهایی به شکل گزارش صرفاً ژورنالیستی خواهد بود یا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا واقعاً تمام اطلاعات محرمانه خودشون رو روی دایره می‌ریزند. با این حال گزارش نهایی هر چه باشه یک هدیه بزرگ به اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. یک سونامی تبلیغاتی بزرگ علیه نظام ایجاد خواهد کرد. مقامات نظام اساساً در افکار عمومی متهم به فساد هستند. این ماجرا شکاف بین مردم و حاکمیت رو عمیق‌تر می‌کنه، ضمن اینکه فرایند پولشویی رو هم در داخل کشور گران‌تر می‌کنه. یعنی رسانه‌ها و احزاب منتقد داخلی هوشیارتر می‌شند. این ساختارهای مالی نامشروع زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
انتقاد از گستردگی فساد انتقادی است که حتی بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای نیز در سال‌های اخیر منتقد آن بوده است.
اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت، وارد شد، باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
پیشتر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی را فساد سیستماتیک خوانده بود.
بالاخره وقتی فساد سیستماتیک میشه به دبیر من اینجور، معنیش هم اینه که وقتی دستگاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستن خودشون به درجات آلوده میشن، این موقع دیگه این سیستم از خودش خوب دفاع نمیتونه بکنه. اینجور که شد سیستم خودش از خودش سیستماتیک دفاع نمیکنه. در نتیجه نفوذ عناصر فاسد راحت‌تر میشه و فاسدان در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا میکنن.
این دومین باری است که طرحی با محتوای این چنین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب میشود. در سال 2016 میلادی نیز طرحی مشابه با حمایت 280 نماینده تصویب شد، اما تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از حق وتوی خود باعث شد تا آن طرح مسکوت بماند. جایگاه ایران در فهرست سالانه سازمان فرادولتی شفافیت بین‌الملل در سال 2016 میلادی با کسب 29 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رده 131 جهان بود که به رغم بهبود نسبت به سالهای پیش از آن همچنان جایگاه نامناسبی به شمار می آید.
خب شنونده برنامه از آرش حسنیا بودید. گزارشی بود که شنیدید در ادامه گزارش بشنوید از آنا رایسکایا درباره این موضوع که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از سال 2001 رسم جلسه سالانه پرسش و پاسخ رو پایه‌ریزی کرد، پنجشنبه برای 13مین بار در چنین جلسه حضور پیدا کرد. آقای پوتین به غیر از وقفه 4 ساله که طی اون سمت نخست وزیری رو بر عهده داشت، 17 ساله که رئیس جمهوری روسیه است، پنجشنبه اعلام کرد در انتخابات آتی نیز نامزد خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود را با این خبر آغاز کرد که برنامه وی برای دوره‌ای ریاست جمهوری تدوین شده، اما بعداً به طور مشروع اعلام خواهد شد. وی بدون شرح جزئیات تأکید کرد: بارها توضیح دادم روسیه را چگونه تصور میکنم. در حالی که در آستانه کنفرانس روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، سخنگوی وی گفت کرملین رقیبی برای او نمیبیند، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت اپوزیسیون جدی در روسیه وجود ندارد و مخالفان به غیر از انتقاد از حکومت پیشنهاد جدیدی ندارند. کسینیا سبچاک، مجری تلویزیونی که خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد کرده، از پوتین درباره موانع حضور الکسی نوالنی، دیگر متقاضی ریاست جمهوری روسیه در این انتخابات سوال کرد، اما پاسخی واضح نگرفت. بسیاری از سوال‌هایی که از رئیس جمهور روسیه پرسیده شد مربوط بود به اوضاع داخلی، به ویژه وضعیت اقتصادی روسیه، و پوتین اعلام کرد اقتصاد رو به رشد است و تورم در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید هیچ یک از سخنان پوتین تازگی نداشت.
جامعه روسیه بسیار عصبانی است، زیرا نمی‌فهمند آینده و دورنمای این کشور چیست. اما سوالاتی که دغدغه جامعه است در این کنفرانس مطرح نشد و به یکی دو سوال مهم پوتین پاسخ دو پهلو داد. یعنی این کنفرانس با 12 جلسه پیشین تفاوتی نداشت، بلکه بخشی از سنت بود که فاصله گرفتن از آن در آستانه انتخابات درست نبود. اکنون همه اقدامات در روسیه مرتبط با انتخاب مجدد پوتین است. برای کرملین بسیار مهم است پوتین پیروز شود بدون اینکه انتخاب وی اعتراض‌های سیاسی را به دنبال داشته باشد.
به غیر از سوال‌های مرتبط با مسائل داخلی، بیشترین تعداد سوالات مطرح شده به روابط روسیه با آمریکا مربوط بود. اولین سوال درباره پیمان منع موشک‌های کوتاه و میانبرد بود، موضوعی که به تازه‌ترین عرصه جدال میان مسکو و واشنگتن تبدیل شده. رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت کشورش به تعهدات خود پایبند است و قصد از سرگیری مسابقه تسلیحاتی ندارد. پوتین درباره ظن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا که تحقیقات درباره آن در واشنگتن رو به گسترش است تکرار کرد: همه اتهامات ساختگی است و دلیل آن به گفته وی تلاش مخالفان دونالد ترامپ برای غیرقانونی دانستن تصمیمات رئیس جمهور آمریکا است. پوتین گفت روابط بسیار خوب شخصی با ترامپ برقرار کرده و امیدوار است او همچنان برای بهبود روابط با روسیه تمایل داشته باشد. در حالی که وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود بهبود روابط با روسیه و لغو تحریم‌ها علیه این کشور قبل از حل مناقشه اوکراین و بازگشت کریمه الحاقی امکان پذیر نیست، پوتین بار دیگر وضعیت کریمه را قطعی دانست. حضور نظامیان روس در شرق اوکراین را تکذیب کرد و مدعی شد این مناقشه نتیجه کودتا در اوکراین است. رئیس جمهور روسیه گذرا به مسائل کره شمالی، افغانستان و سوریه پرداخت و از جمله در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس گفت:
دقت کردید نمایندگان کنگره و سنایتان چقدر خوش قیافند؟ کت شلوار و پیراهن زیبا می پوشند و به ظاهر آدم های عاقلی هند. اما ما را با ایران و کره شمالی در یک ردیف قرار دادند و ضمناً رئیس جمهورتان را ترغیب می کنند که ما را وادارد همراه با شما مسئله کره شمالی یا مسئله هسته‌ای ایران را حل کنیم. شما اصلاً آدم های معقولی هستید؟
1640 خبرنگار پنجشنبه در کنفرانس پوتین شرکت کردند که این یک رکورد جدید بود. رئیس جمهور روسیه 3:45 دقیقه به سوالات این خبرنگاران پاسخ میداد. طولانی ترین کنفرانس سالانه وی 9 سال پیش 4:40 دقیقه به درازا کشیده بود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.